نوبهار بوده و مکانی بسیار مقدس برای بودایان و زرتشتیان به شمار می آمده است. اما بعد از ورود اسلام به بلخ، این آتشکده یا معبد به مسجد و عبادتگاه مسلمانان تبدیل شد. نام نه گنبد نیز به دلیل وجود نه گنبد بزرگ آن بر این مسجد نهاده شده. مسجد نه گنبد یکی از زیباترین و جالبترین معماری ها را در بین آثار باستانی افغانستان در می باشد. به گونه ای که می توان روبروی آن ایستاد و سالها تاریخ و رنگ و آیین را از نظر گذراند. هرچند امروز بخش زیادی از این معماری چشم نواز از بین رفته است، اما روح هنر، مهارت و توانمندی هنوز در بقایای این اثر دیده می شود. مسجد نه گنبد بر روی 6 پایه بزرگ ساخته شده که در حال حاضر 4 پایه از آن 6 پایه پا بر جا هستند. از گنبدهای این مسجد دیگر اثری بر جای نمانده است. تزئینات و گچکاری‌های زیبای این بنا بسیار دیدنی می باشد. در اطراف این مسجد یا معبد قدیمی حدود 300 اتاقک وجود داشته است. این اتاقک ها برای تدریس و آموزش آیین بودایی استفاده می شده است. همچنین به عنوان محل اسکان موقت مسافران آن مسیر نیز کاربرد داشته است. علاوه بر اینها مراسمات مذهبی نیز در این اتاقها و حجره ها برگزار می شده است. ابن بطوطه یکی از جهانگردان مشهور مسجد نه گنبد را از نظر زیبایی مشابه مسجد الحمرا در شهر غرناطه اسپانیا می داند و از شکوه و عظمت آن بسیار سخن گفته است. معماری دلنشین و سبک ساخت سنتی و قدیمی این بنا بسیار تماشایی است. خوشبختانه اقدامات لازم در جهت مرمت و بازسازی این مسجد نیز در حال انجام می باشد. تشکر از همراهیتان. تا آیا می دانیدی دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد، درودها و سلامهای صمیمانه ما را پذیرا باشین. افتخار داریم از نشرات رادیو دری در خدمت شما همراهان گرامی باشیم. خدا کند روز بسیار خوبی را شروع کرده باشین، پایان خوب و خوشی هم برای امروزتان از خداوند مسئلت داریم. بنده میر مسعود مشرف، تهیه کننده و گوینده بخش نشرات امروزی، به اتفاق سایر همکاران در این بخش از جمله صدا بردار برنامه خانم بابا خانی، در خدمت شما خواهیم بود تا ساعت 6:50 که پایان نشرات ما می باشد. با این برنامه ها افتخار همراهی با شما عزیزان را داریم. در ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان شننده اولین بخش خبری نشرات نیمروزی خواهید بود. در ساعت 12:30 گزارش ویژه پخش می‌گردد. بعد از گزارش ویژه در ساعت 12:50 گلچین موسیقی را تقدیم شما خوبان خواهیم کرد. بعد از برنامه گلچین موسیقی در ساعت 1:20 برنامه ما میتوانیم را شننده خواهید بود به مدت 15 دقیقه. زربان را در ساعت 1:35 تقدیم شما خواهیم کرد و مدت 25 دقیقه می توانید شننده این برنامه باشید. در ساعت 2 داستان‌های تمثیلی را شنونده خواهید بود. برنامه انعکاس را در ساعت 2:15 تقدیم شما سروران گرامی خواهیم کرد. آیا می‌دانید عنوان برنامه است که در ساعت 2:50 پیشکش علاقمندان می‌گردد؟ در ساعت 3 به وقت ایران، 4 به وقت افغانستان دومین بخش خبری نشرات امروزی به سمتان خواهد رسید. بعد از اخبار در ساعت 3:10 شنونده برنامه دروادی نور خواهید بود. در ساعت 4 برنامه روی موج جوانی را پیشکش علاقمندان به این برنامه می کنیم که تا ساعت 5 این برنامه ادامه خواهد یافت. در ساعت 5 به وقت ایران، 6 به وقت افغانستان مشروع اخبار به همراه گزارش ها و مجلات خبری به سمع شما خواهد رسید. بعد از مشروع اخبار در ساعت 5:45 نشان راه را تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. برنامه ایران در آینه هفته را بعد از برنامه نشان راه تقدیم شما عزیزان میکنیم. شما سروران گرامی، شما شنونده های عزیز میتونن برنامه پند پیران را در ساعت 6:15 شننده باشید. در ساعت 6:30 به وقت ایران، 7:30 به وقت افغانستان آخرین بخش خبری نشرات نیمروزی هم به سمع شما خوبان و عزیزان میرسد. خدمت شما سروران گرامی عرض کنیم هنگام اذان مغرب به افق شهر کابل در ساعت 5:33 می باشد. ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
درخواست افغانستان از پاکستان برای وادار کردن طالبان به عمل به تعهداتش. و دکتر عبدالله: طالبان برای ادامه جنگ در افغانستان اصرار دارد. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم در استودیوی خبر رادیو دری. افغانستان از پاکستان خواست طالبان را وادار به توقف خشونت و عمل به تعهداتش کند. با گزارش ایرنا، وزارت امور خارجه افغانستان در واکنش به اظهارات اخیر وزیر خارجه پاکستان از اسلام آباد خواست تا به طالبان برای کاهش خشونت ها، برقراری آتش بس سراسری و قطع رابطه با گروه های تروریستی فشار وارد کنند تا زمینه گفتگو برای دستیابی به صلح و توافق سیاسی هموار شود. شاه محمود قریشی چند روز پیش از جو بایدن، رئیس جمهوری جدید آمریکا، خواست با خروج نظامیان آمریکا از افغانستان به توافقنامه این کشور با طالبان پایبند باشد. وزارت امور خارجه افغانستان در بیانیه از همه طرف‌های دخیل در روند صلح این کشور خواسته است با تعهدات خود برای دستیابی به صلح عمل کنند. در این بیانیه آمده است دولت با آزادی 6000 زندانی طالبان اعلام آمادگی برای آتش بس فوری و سراسری و شرکت صادقانه در گفتگوهای صلح تمام تلاش خود را برای هموار کردن راه دستیابی به توافق جامع و عملی به کار گرفته است. بر اساس گزارش وزارت امور خارجه افغانستان، طالبان نه تنها به تعهدات خود برای آتش بس سراسری عمل نکرده، بلکه با اقدام به ترورهای هدفمند و افزایش خشونت چالش تازه‌ای برای دستیابی به صلح ایجاد کرده است. رئیس جمهوری افغانستان نیز چند روز پیش در سفر به ولایت هرات در دیدار با مردم از طالبان خواست که برای دستیابی به صلح گام بردارند. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان گسترش دامنه خشونت‌های طالبان در افغانستان را اصرار طالبان به ادامه جنگ دانست و گزارش خبرگزاری صدا و سیما از کابل، عبدالله عبدالله روز شنبه در مراسمی در کابل گفت که مردم افغانستان توقع داشتند در ابتدای دور دوم مذاکرات صلح، هیئت‌های دولت و طالبان حداقل درباره کاهش خشونت‌ها توافق کنند، اما این کار هنوز صورت نگرفته و دلیل آن هم اصرار طالبان به ادامه جنگ است. اظهارات عبدالله عبدالله در حالی مطرح می شود که با گذشت حدود 20 روز از برگزاری دور دوم مذاکرات صلح در قطر، این مذاکرات نه تنها پیشرفت نداشته بلکه گفته می شود با بنبست جدید روبرو شده است. اشرف خانی رئیس جمهور افغانستان نیز در گفتگوهای تلفنی با صدر اعظمان استرالیا، کانادا و ناروی بر برقراری آتش بس تاکید کرد. کاهش خشونت و برقراری آتش بس اولویت هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان است، اما طالبان بر بحث درباره چگونگی نظام سیاسی آینده افغانستان تاکید دارد. انفجار در شهر کابل پایتخت افغانستان باعث ترس و وحشت مردم شده است. جزئیات را ذبیح الله قریشی تقدیم می‌دارد.
به نام خدا. انفجار بار دیگر کابل پایتخت افغانستان را لرزاند. حوالی ساعت 8:12 دقیقه صبح امروز یک اراده واسطه نو لندکروزر هدف انفجار ماین قرار گرفت که به گفته طارق قاریان سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان در این رویداد دست کم 30 تن افراد ملکی زخمی گردیده و به شفاخانه انتقال داده شدند. این انفجار در مربوطات نایه 8 سرک 3 شاشهید به وقوع پیوست که در اثر آن 3 تن زخم برداشتند. این در حال است که از 3 ماه به این طرف خشونت ها و قتل های هدفمند و انفجارات ماین های مغناطیسی در شماری از ولایات از جمله کابل پایتخت افغانستان افزایش یافته است. این که چرا خشونت ها افزایش یافته، دکتر ناصر رحمانی استاد دانشگاه و آگاه مسائل سیاسی به این باور است.
متاسفانه گروه طالبان با توجه به تغییراتی که در سطح جهانی مثلا در آمریکا به وجود آمد و یک مقدار بحث‌های بازنگری توافق آمریکا با طالبان دوباره مطرح شده، طالبان تلاش میکنه از طریق فشار آوردن و ایجاد خشونت در افغانستان بیشتر هم دولت افغانستان تفشار قرار بده و هم جانب مقابل آمریکا و کشورهای خارجی را تا بیشتر اونها در واقع بتوانند از این طریق خواستهشان را تضمین بکنند به او هدف که دارند به هدف دست پیدا بکنند.
البته در خصوص هویت زخمی ها تا هنوز چیزی گفته نشده، اما گفته می شود که موتر هدف قرار گرفته ماین مربوط بانک مرکزی است. هنوز کسی مسئولیت این رویداد را به دوش نگرفته است. دولت افغانستان طالبان را مسئول این دسته از حوادث می داند که طالبان دست داشتن به این رویدادها را رد می کند. این در حال است که گفتگوها در دوحه به خاطر پایان جنگ، کاهش خشونت ها و برقراری آتش بس جریان دارد. خبرنگار رادیو دری کابل.
سخنگوی وزارت اقتصاد و دارایی افغانستان از سمت خود استعفا داد. با گزارش خبرگزاری آوا، شمروزخان مسجدی دلیل این تصمیم را مشکلات شخصی اعلام کرده است. این در حالی است که استعفای سخنگوی وزارت اقتصاد و دارایی افغانستان همزمان با برکناری عبدالهادی ارغندیوال وزیر این وزارتخانه از سوی اشرف غنی انجام گرفته است. در حکم اشرف غنی ضعف مدیریتی، عدم تعهد به ارزش‌های حکومتداری خوب و سرپیچی از احکام ریاست جمهوری علت برکناری عبدالهادی ارغندیوال ذکر شده است. اشرف غنی محمد خالد پاینده را به سمت سرپرست جدید وزارت اقتصاد و دارایی افغانستان انتخاب کرده است. ویروس کرونا در افغانستان همچنان قربانی می‌گیرد. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما از کابل، وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرد در 24 ساعت گذشته 36 نفر در این کشور به ویروس کرونا مبتلا شدند و شمار کل آنها به 54595 تن افزایش یافت. بنابر اعلام وزارت صحت عامه افغانستان، در این مدت 5 بیمار مبتلا به کرونا جان باختند و شمار کل جان باختگان این بیماری به 2376 تن رسید. همچنین طی شبان روز گذشته 31 بیمار بهبود یافتند و شمار کل بهبود یافتگان به 46943 نفر افزایش یافت. گفتنی است تا این لحظه 98,927,581 نفر در سراسر جهان به بیماری کرونا مبتلا شدند که این از این میان 71,036,133 نفر بهبود یافتند و 2,118,209 نفر هم جان باختند. مقامات آمریکایی باز هم به تکرار ادعاهای بی اساس علیه جمهوری اسلامی ایران پرداختند. به گزارش خبرگزاری فارس، امیلی هورن سخنگوی شورای امنیت ملی دولت جو بایدن رئیس جمهور جدید آمریکا شنبه شب در مصاحبه با شبکه خبری الجزیره ایران را به انجام اقدامات و رفتارهای مخرب در منطقه غرب آسیا متهم کرد و گفت که واشنگتن با دوستان و شرکای خود برای مقابله با ایران همکاری خواهد کرد. لوید آستین وزیر دفاع آمریکا نیز اخیراً مدعی شده بود ایران تهدیدی برای متحدان آمریکا در منطقه غرب آسیا و نیروهای این کشور در منطقه است. آنتونی بلینکن وزیر خارجه پیشنهادی جو بایدن هم در جلسه مجلس سنا در اظهاراتی مضحک ایران را بزرگترین حامی تروریسم خوانده بود. گزافه‌گویی‌های مقامات آمریکایی علیه ایران در حالی است که نوام چامسکی نظریه پردازی برجسته آمریکایی روز شنبه در مصاحبه با شبکه راشا تودی از آمریکا به عنوان سردمدار تروریسم در جهان نام برد. نگاهی دوباره به عناوین اصلی خبرها. درخواست افغانستان از پاکستان برای وادار کردن طالبان به عمل و تعهداتش و عبدالله عبدالله طالبان برای ادامه جنگ در افغانستان اصرار دارد. عزیزان شنونده، مشروع خبرهای ساعت 1 به وقت کابل به اتمام رسید. از شما دعوت میکنم با ادامه این مجموعه خبری هم همراه ما باشید. همانطور که در مشروع خبرها هم به اطلاع شما رسید، رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان گسترش دامنه خشونت‌های طالبان در افغانستان را اصرار طالبان به ادامه جنگ دانست. این موضوع را همکارم ذبیح الله قریشی با دکتر ناصر رحمانی استاد دانشگاه در میان گذاشته که دعوت می‌کنم شنونده باشید.
محترم دکتر ناصر رحمانی استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی، به نظر شما دلیل افزایش خشونت ها و انفجارات در افغانستان چیست که امروز هم یک انفجار در منطقه شاهشهید شهر کابل رخ داد؟
تشکر. من برداشتم این هست که متاسفانه گروه طالبان با توجه به تغییراتی که در سطح جهانی مثلا در آمریکا به وجود آمد و یک مقدار بحث‌های بازنگری توافق آمریکا با طالبان دوباره مطرح شده، طالبان تلاش میکنه از طریق فشار آوردن و ایجاد خشونت در افغانستان بیشتر هم دولت افغانستان تحت فشار قرار بده و هم جانب مقابل آمریکا و کشورهای خارجی را تا بیشتر اونها در واقع بتوانند از این طریق خواستهشان را تامین بکنند با او هدف که دارند، با هدف دست پیدا بکنند.
اما رئیس شورای عالی مصالحه گفته که خشونت ها غیر قابل پذیرش است اما روند صلح ناامید کننده نیست. فکر میکنین که مذاکرات بین دولت افغانستان و طالبان به نتیجه بنشینه؟
ما فکر میکنم که مقدار روند مذاکره ارتباط مستقیم دارد به موضع‌گیری دولت جدید آمریکا و رئیس جمهور آمریکا و وزیر خارجه آمریکا که اونها چگونه با این قضیه برخورد میکنند. ما تا جا بحث بازنگری که اونها مطرح کردن فکر میکنم یک مقدار بحث صرف با به این زودی ما خیلی امیدواری نداشته باشیم که به نتیجه برسد، چون در خود این تفاهم‌نامه یا توافق که بین آمریکا و طالبان انجام گرفته ابهامات زیاد وجود دارد که هنوز حتی نامزد وزیر خارجه آمریکا هم از روی اعلام به اطلاعی میکنه که ما از جزئیاتش خبر نداریم، باید در دیدام قرار بگیریم. و فکر میکنم یک مقدار خوشبینانه خواهد بود که اگر ما خیلی امیدوار باشیم که به زودی ما به یک نتیجه خوب و یک شکل پایدار دست پیدا بکنیم، روان یک مقدار پیچیده هست که یا داخلی منطقه‌ای و جهانی داره.
خب بازدیگری را خب آمریکایی‌ها انجام میتن، اما فکر نمی‌کنین که تداوم گفتگوها بین افغان‌ها یک ضرورت است و باید افغان‌ها با آتش بس دست پیدا کنن؟
می‌بینید بحث بحران در افغانستان و جنگ و صلح تنها عامل داخلی ندارد که با صرف نشستن دولت جمهوری اسلامی افغانستان با گروه طالبان ما انتظار یک صلح پایدار و امنیت در افغانستان داشته باشیم. متاسفانه بحث جنگ و صلح در افغانستان عوامل مختلف داره، عوامل منطقه‌ای و جهانی داره. زمانی که او اجماع داخلی و منطقه‌ای و جهانی در این قسمت شکل نگیره، ما برداشت این هست ما نمیتوانیم به صلح دائمی دست پیدا بکنیم، هرچند که امیدواری این هست که طالبان هم به این نتیجه برسند که نمیتوانند از طریق خشونت برداشتن دست پیدا بکنند. از دولت افغانستان هم انتظار و مردم افغانستان داره که پروسه صلح را بسیار جدی دنبال بکنند و مقدار جدیت بخرج بدن که بیش از این مردم افغانستان قربانی نرن.
دکتر عبدالله از ادغام و اشتراک سخن به میان آورده، فکر میکنین طالبان آماده شوند تا در نظام شرکت بکنن و مدغم شوند؟ این حرف دکتر عبدالله چی را میرسانه؟
تا این لحظه شواهد و قرائن نشان میدن که طالبان با حفظ نظام و دستاوردهای 19 سال اخیر و حفظ قانون اساسی حاضر نیستن که در قالب نظام حضور پیدا بکنن و ادغام شوند. اونها به دنبال یک تشکیل جدید و نظام جدید و با ساختاری جدیدی که خودشان مد نظرشان هست به دنبالو هست. اما اگر حمایت های منطقه‌ای و جهانی از طالبان کاهش پیدا بکنن و به این نتیجه برسن و نمیتوانن از طریق فشار آوردن و ایجاد خشونت به داشتن برسن، احتمال زی وجود داره که اونا هم حاضر شوند که با دولت افغانستان بنشینند و در نظام شریک شوند و در قالب نظام سهیم باشند.
با مجموعه خبری ساعت یک رادیو دری در خدمت شما هستیم. اندیشکده شورای روابط خارجی آمریکا اظهار داشت که دستیابی دولت افغانستان و طالبان تا زمان تعیین شده برای خروج نظامیان آمریکایی در ماه می سال روان تقریبا غیر ممکن است. در این باره همکارم خانم حسنزاده با عبدالشکور اخلاقی آگاه مسائل سیاسی صحبت کرده که دعوت میکنم بشنوید.
خدمتتان عرض شود که خب با توجه به این که در چند روز پیش ما شاهدش بودیم که قدرت ریاست جمهوری یا به اصطلاح موقف ریاست جمهوری از ترامپ به آقای بایدن انتقال یافت و بنا است که حکومت جدید به اصطلاح کابینه جدید روی کار بیاید، طبیعتا ما شاهد یک سری تغییرات و به اصطلاح نواوری های خواهیم بود. یک سو با مسئله افزایش خشونت در افغانستان این یک واقعیت است که ممکن که اونا در ارزیابی ها و نظر سنجی های خود این مسئله را یک اندازه مستند سازی کرده باشند. ما در داخل افغانستان در طی چند ماه اخیر شدیدترین حملات و کشتارهای از افراد حتی افراد غیر نظامی شاهدش بودیم. بنابراین مسئله افزایش خشونت ها طبیعی بود که میتونست بر مسئله مذاکرات و گفتگوهای بین طرفین تاثیرگذار باشد. اما اینکه ایالات متحده آمریکا در نهایت در این باره چی تصمیم خواهد گرفت و در رابطه با روند گفتگوهای بین طرف های افغانی چی موضوع اتخاذ خواهد کرد، من فکر میکنم هنوز ما نیاز به زمان داریم. اما که مشاور امنیتی رئیس جمهور امریکا هم اعلان کرده که ما قرارداد یا تفاهم‌نامه‌ای که بین ایالات متحده امریکا و گروه طالبان به امضا رسیده بوده این ما مورد بازنگری قرار میدیم. اما یک چیز کاملا مشخص است و او است که سیاست اصلی ایالات متحده آمریکا همی است که هر چه زودتر به جنگ طولانی مدت در افغانستان پایان داده شود. ترامپ میخواست که این موضوع به صورت قاطع و آنی انجام بشه، منتها حالا شاید در نحوه اجرایش آقای بایدن کدام سیاست دیگر را به دست بگیره.
جناب استاد اخلاقی، اندیشکده روابط خارجی آمریکا همچنین تاکید کرده که دستیابی به توافقنامه سیاسی بین طالبان و دولت افغانستان تا ماه می سال 2021 یعنی سال جاری میلادی تقریبا غیر ممکن هست. تحلیل شما در رابطه با این بخش از صحبت‌های اندیشکده چی است و اینکه چطور چون این تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌های از سوی نهادهای آمریکایی ارائه میشه؟
خب من فکر میکنم که این نظرها یا این دیدگاه که مطرح میشه دیدگاه نهایی نیست. اینا شاید بخشی از یک برنامه باشه که بتانن اما فضای سیاسی و اذهان عمومی و بعض سیاست مدارا رو به آزمون بگیرن تا بتانن اما افکار عمومی رو به دست بیارن. آن چیزی که مهم و تعیین کننده چی است که به اصطلاح دستگاه های تصمیم گیرنده ایالات متحده امریکا به شمول خود رئیس جمهور به اصطلاح بتنن در نقطه نظر نهایی تصمیمش بگیرن و هنوز دولت یا کابینه آقای بایدن به اصطلاح به صورت کامل تشکیل نشده و او هنوز به اصطلاح در حال ارزیابی است و این کارهایی که صورت میگیره از سوی دستگاه و مجاری مختلف ما فکر میکنم برای ارزیابی افکار عمومی باشه و یک نوع اطلاع رسانی و یا دادن اطلاعات و معلومات به دستگاه های تصمیم گیرنده و برنامه ریز و اما این به معنی این نخواهد بود که تصمیم نهایی همان چیزی که در این رسانه ها یا آن چیزی که فعلا اعلام میشه همین تصمیم نهایی باشه. ما هنوز با تصمیم نهایی و تصمیم گیری اصلی فاصله زیاده داره.
بله، گفته میشه که جو بایدن از احتمال ادامه حضور نظامی آمریکا در افغانستان سخن گفته. تحلیل شما پیرامون این احتمال و اهداف آمریکا از ادامه حضور در افغانستان چی است؟
خب یک بحثی است که اصلا ما که میگم آمریکا از افغانستان خارج میشه به چی مفهومه؟ بعضا تصورش برامی است که یعنی دیگه با مناسبات و به اصطلاح ارتباط افغانستان با ایالات متحده آمریکا ممکنه کاملا قطع شود. اما گمان بر این نیست، ممکنه بخش از نیروهای ایالات متحده آمریکا خاک افغانستان رو ترک کنند. اما قطعا ارتباط وجود داره، ممکنه کارشناسان یا مشاورانشون یا یک بخشی از نیروهایشون در افغانستان باقی بمونه. اما از لحاظ زمانبندی گرچند آقای بایدن قبل از در سالهایی که در افغانستان ماموریت داشتم بار بار اعلان کرده بود که خواهان از این است که هر چیزی جنگ در افغانستان خاتمه پیدا کنه و نسبت به وضعیت جاری در افغانستان زیاد خوشبین نبود. اما اکنون در مسند و مقام ریاست جمهوری خب مسئله تصمیم گیری یا چیزی دیگه است و این برمگرده به دریافت ها و تحلیل هایی که فعلا اونا به اصطلاح در ارتباط به افغانستان به دست میارن و گمانه های مطرح شده اما به اصطلاح که به موضوع پرسش شما را مطرح میکنه ممکنه او تاریخی را که ترامپ تعیین کرده بوده آقای بایدن به خاطر ارزیابی و تحلیل اوضاع او زمان برش کم باشه و میجهد ممکنه که او زمان خروج نیروها را یک مقدار به تأخیر بندازه. اما چقدر اینش معلوم نیست. این در حد یک گمانه‌زنی سیاسی مطرح شده.
رئیس جمهور افغانستان در ادامه برکناری‌های جنجالی این کشور وزیر دارایی افغانستان را دو ماه پس از کسب رأی اعتماد پارلمان برکنار کرد. با گزارش دفتر منطقوی خبرگزاری تسنیم، ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرد که اشرف خانی در حکم عبدالهادی ارغندیوال وزیر دارایی این کشور را برکنار کرد. این در حالی است که ارغندیوال آذر ماه با 205 رأی موافق، 32 رأی عدم اعتماد، 9 رأی ممتنع و بدون رأی باطل رأی اعتماد پارلمان را کسب کرد. اشرف خانی همچنین محمد خالد پاینده را به عنوان سرپرست وزارت دارایی منصوب کرده است. ریاست اداره امور ریاست جمهوری در توضیح درباره برکناری ارغندیوال نوشت که دلایل عزل وزیر دارایی تعلل در جمع‌آوری عواید، عدم همکاری با هیئت مشترک بررسی مقرری‌های غیرقانونی در وزارت دارایی و مانع شدن از این بررسی‌ها، ضعف مدیریتی، عدم تعهد به ارزش‌های حکومتداری خوب و رعایت ننمودن ماده 77 قانون اساسی کشور در وظایف محوله و سرپیچی از احکام و هدایات مقام عالی ریاست جمهوری است. درباره دلایل برکناری وزیر دارایی افغانستان، همکارم خانم حسنزاده نظرات سیف الدین سیحون استاد اقتصاد دانشگاه کابل را پرسیده که دعوت میکنم بشنوید.
جایش تک نیست که تمام متحدین انتخاباتی یا کمپاینی آقای غنی تا آخر با این فرد نتانستن ادامه بدن. یکی از جمله آقای ارغندیوال که در گروه انتخاباتی آقای غنی بود و این وزیر مالی انتخاب شده بود و در این اواخر هم از پارلمان افغانستان رای مورد نظر هم مورد اعتماد دریافت کرد، ولی از اون جایی که در افغانستان متاسفانه نهادهای قدرت مخصوصا وزارت دارایی یا مالیه افغانستان در حقیقت مانند نخست وزیر عمل میکنه در امور مالی و پولی مخصوصا در مسائل بودجوی، از این بابت ایران میخواهند که اهرم های اقتصادی را آقای رئیس جمهور در اختیار بگیره و این فرد در این ماه های اخیر با برخی پیشنهاد ها و مقرری های آقای رئیس جمهور مخالفت میکرد. از این بابت فکر بینیم که برای امون انحصار قدرت، برای تأمین منافع آتی خود، برای اهدافی که داره بیشتر انتظار داره یا توقع داره که وزارت مالیه را در ید قدرت خود داشته باشه و از اون طریق مانند وزرای مالیه قبلی که در ید آقای غنی بودن این را هم در اختیار داشته باشه. از این بابت فکر می‌کنیم که به خاطر تصاحب و به خاطر انحصار قدرت و بالاخره تمرکز امو منافع و درآمد خود یا درآمد اهدافی که برای مقاصد سیاسی خود دارن می‌خواد وزارت مالیه در اختیار داشته باشد. از این آقای ارغندیوال برطرف کردن.
جناب استاد سیحون، قبلا هم یعنی در فاصله بسیار کوتاهی شاهد برکناری احمد جواد عثمانی وزیر بهداشت افغانستان هم بودیم. تحلیل شما پیرامون این قضایا چی هست و فکر میکنین که این گونه اقدامات از سوی دولت افغانستان چه تاثیر خواهد گذاشت بر وضعیت فعلی افغانستان؟
خب البته آقای غنی متاسفانه در کابینه قبلی هم وزیر آب و برق یک فردی بسیار ورزیده و لایقی بود، با او همچون از تیم گروهی نبود، با او مخالفت کرد و در خیلی از مسائل که مستقیما مربوط به فعالیت های او بود، مثلا در کنفرانس های منطقوی و در مسائل آب و اینا، حتی او را مشارکت نداد. شما دیدین در دستگاه سیاسی افغانستان وزارت خارجه، وزیر خارجه افغانستان که گویا با او موافق نبود در بعضی سیاست گذاری ها، مشاور امنیت ملی افغانستان به عنوان وزیر خارجه عمل میکرد. این یکی از امور بسیار سیاست های آقای غنی است که افراد وارد بحث وارد بسیار گروه خود میسازد و بعدا اینا را یک و یک در حقیقت که با او سیاست های از موافقت حتی یک درصد موافقت نکنند این برطرف میشه و ایزوله میسازه اینا را. آقای عثمانی، آقای ارغندیوال و همه تیم هایی که گروه های دیگه که بودن در گروه غنی و بالاخره آرام آرام اینا را حذف کردن و یایی که سر به صلاحیت کردن. غنی یکی از همون ویژگی هاش بیشتر تمرکز و انحصار قدرت و یکتازی هست. این یک واقعیت است. از این بابت هیچ فردی را در حقیقت اجازه نمیده که از منافع این دوری بگذینه و کوشش بینه که منافع خود در حقیقت با گمارش افراد سربزیر خود تأمین کنه. وزارت مالیه یکی از وزارت‌های بسیار کلیدی افغانستان است. هم کمک‌های خارجی را در تمرکز دریافت می‌کند و هم درآمدهای محدودی که در داخل افغانستان است به شکل قانونی و غیر قانونی اینا در تامین می‌کند و در حقیقت تمام بودجه افغانستان را، تمام وزارت‌خانه‌ها را، از پارلمان، از محاکم همه را در حقیقت وزارت مالیه تامین میکنه. وزارت مالیه در حقیقت در عمل وزیر اول و نخست وزیر افغانستان است در صلاحیت های خود. از بعد این نمیخواست که در حقیقت در دست فرد باشه یا گروه باشه که اینها با سیاست های دید تمثیل نکنند، هم به خاطر تامین منافع خود، هم به خاطر در دست داشتن احرام های قدرت اینا. ولی بحث در سر ایست که در شرایطی که سوال شما با پاسخ جواب پردازمی که در شرایطی که افغانستان دچار بحران است، این هم یک نقطه دیگه از آغاز بحران دیگه است. و این معنی که آقای ارغندیوال مربوط به یک شاخه عزیز اسلامی است، این هم نتانه که به جرگه مخالفین آقای غنی بپیونده و دشواری برای ایجاد بکنه.
عزیزان شنونده، مشروع خبرها و بخش تحلیلی مجموعه خبری ساعت یک رادیو دری به وقت کابل در این لحظه و پایان رسید. تشکر از همراهیتان. مجموعه بعدی در ساعت 4 به وقت افغانستان خواهد بود. عصر خوبی داشته باشید.
از اینکه تا بدین لحظه شننده رادیوی خودتان رادیو دری بودین تشکر میکنیم. گزارش ویژه ما آماده پخش است که در این لحظه تقدیم شما سروران گرامی میشود.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات میفرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان گرامی. من حسن زاده با شما هستم با گزارش ویژه امروز. نگاهی داریم به سیاست های بایدن درباره غرب آسیا. با ما همراه باشید. با توجه به اهمیت منطقه غرب آسیا در سیاست خارجی آمریکا، دولت جدید آمریکا بلافاصله روند بازبینی سیاست واشنگتن درباره مسائل و بحران‌های مهم این منطقه از جمله یمن، افغانستان و ایران را آغاز کرده است. وزارت خارجه آمریکا روز جمعه 22 جنوری اعلام کرد که در تصمیم دولت ترامپ مبنی بر قرار دادن نام جنبش انصار الله یمن در لیست سازمان‌های تروریستی بازنگری می‌کند. گروه‌های حقوق بشری و سازمان‌های امدادرسان به منظور پرهیز از وقوع فاجعه انسانی در یمن از رئیس جمهوری جدید آمریکا خواستند تا اقدام دولت ترامپ در تروریستی خواندن انصار الله یمن را لغو کند. برنامه جهانی غذا اعلام کرد در نظر گرفتن انصار الله به عنوان یک سازمان تروریستی از سوی آمریکا به منزله حکم اعدام صدها هزار بلکه میلیون ها یمنی خواهد بود. ترامپ به عنوان متحد نزدیک رژیم سعودی با تحریم جنبش انصار الله به زعم خود تصور می‌کرد که گام مهمی در راستای شکستن مقاومت یمن و در نتیجه تغییر موازنه به نفع ائتلاف سعودی انجام می‌دهد. بعد دیگر این امر تلاش دولت ترامپ برای سنگ‌اندازی در مسیر سیاست خارجی و منطقه‌ای دولت بایدن بود. با توجه به محکومیت چند باره سیاست آمریکا درباره جنگ یمن از سوی دموکرات‌های کنگره آمریکا و درخواست‌های آنها برای توقف حمایت از ائتلاف سعودی در این جنگ ظالمانه، دولت ترامپ با تروریستی اعلام کردن و تحریم جنبش انصار الله یمن در واقع دولت بایدن را در مقابل عمل انجام شده قرار داد. اما اکنون دولت بایدن در صدد بازبینی این اقدام دولت ترامپ است. مسئله افغانستان نیز دیگر موضوعی است که اکنون در دستور کار دولت بایدن قرار گرفته است. کاخ سفید روز جمعه 22 جنوری در بیانیه اعلام کرد که جک سالیوان، مشاور امنیت ملی آمریکا، در جریان گفتگوی تلفنی با حمدالله محب، همتای افغانستانی خود، گفت که دولت جدید آمریکا تصمیم دارد در توافقی که در فوریه 2020 با طالبان به امضا رسید تجدید نظر کند. پس از توافق آمریکا و طالبان در فوریه 2020 در دوحه قطر، واشنگتن اعلام کرد که نیروهایش را تا می 2021 در صورتی که طالبان با تعهداتش بر اساس توافق دوحه پایبند باشد از افغانستان خارج خواهد کرد. طبق دستور ترامپ، شمار نظامیان آمریکایی در افغانستان تا اواسط جنوری 2021 از 4500 تن به 2500 نفر کاهش پیدا کرد. 5000 زندانی گروه طالبان نیز بر اساس همین توافقنامه از زندان‌های دولت افغانستان آزاد شدند که اکنون دولت افغانستان اعلام کرده شمار زیادی از آنها به میدان جنگ بازگشتند. از سوی حمدالله محب، مشاور امنیت ملی افغانستان، هشدار داده که پس از آمادگی آمریکا برای خروج از افغانستان، این کشور با تهدید واقعی جنگ داخلی روبرو شده است. در واقع آمریکا که با ورود خود به افغانستان و جنگ افروزی در این کشور باعث کشتار ده‌ها هزار نفر و ویرانی هرچه بیشتر این کشور شده، در سال آخر زمامداری ترامپ با خروج غیر مسئولانه‌اش از افغانستان باعث ایجاد خلأ امنیتی در افغانستان شده است. کنگره آمریکا و نیز مقامات ارشد نظامی آمریکا و پنتاگون موافق خروج کامل نظامیان این کشور از افغانستان نیستند و لذا از قبل نیز انتظار می‌رفت که با روی کار آمدن جو بایدن از 20 جنوری 2021 روند خروج نیروهای آمریکایی آهسته شده و تغییری در این زمینه صورت گیرد. اکنون تلیعه سیاست جدید واشنگتن در قبال افغانستان نمودار شده و انتظار می‌رود که در زمینه خروج نیروهای آمریکایی از این کشور تجدید نظر اساسی از جانب دولت بایدن صورت گیرد. مسئله دیگر مورد توجه دولت بایدن در منطقه غرب آسیا، سیاست آمریکا در قبال ایران و توافق هسته‌ای برجام است. با توجه به موضع‌گیری‌های اخیر مقامات دولت بایدن در قبال ایران و برجام، به نظر می‌رسد چندان امیدواری برای تغییر واقعی سیاست واشنگتن در قبال ایران وجود ندارد. آوریل هینز، مدیر اطلاعات ملی آمریکا، گفته است که اگر ایران با توافق هسته‌ای بازگردد، ما نیز به آن باز می‌گردیم، ولی در شرایط فعلی چون این چیزی بعید به نظر می رسد و فاصله زیادی تا رسیدن به این مرحله وجود دارد. و افزود بازگشت به توافق هسته‌ای ایران باید شامل مذاکره درباره برنامه راکتی و فعالیت‌های بی‌ثبات کننده ایران باشد. لای دستین، وزیر دفاع آمریکا، نیز ایران را تهدیدی برای متحدان آمریکا در منطقه و نیروهای آمریکایی مستقر در غرب آسیا دانسته است. بدین ترتیب، برغم خوشبینی‌های قبلی درباره پیامدهای روی کار آمدن بایدن درباره ایران و به ویژه توافق هسته‌ای برجام، اما اکنون مقامات ارشد دولت وی همان مواضع و ادبیات قبلی را در این زمینه تکرار می‌کنند. دولت ترامپ پس از خروج از برجام در می 2018 بهانه‌ها و خواسته‌های مشابهی را مطرح کرده و برای رسیدن به این خواسته‌ها کارزار فشار حداکثری را علیه ایران براه انداخت که متضمن اعمال شدیدترین تحریم‌ها در طول تاریخ علیه یک کشور بود. این کارزار برغم هیاهوی بسیار درباره موفقیت آن، اما در عمل نتوانست واشنگتن را به هیچ یک از اهدافی که در قالب خواسته‌های 12 گانه مایک پومپئو، وزیر خارجه وقت آمریکا، مطرح شده بود برساند. به گفته پل پیلار، کارشناس سیاسی آمریکا، جنگ اقتصادی و فشار حداکثری ترامپ در قبال ایران نه تنها دستاوردی نداشت، بلکه از همه جهات شکست خورده است. دلیل این امر اتخاذ سیاست مقاومت حداکثری از جانب ایران و ایستادگی آن در برابر فشارهای شدید آمریکا بود. در این حال تهران به دلیل تعلل طرفهای اروپایی گروه 4 جمع 1 در عمل به تعهدات برجامی خود در 5 مرحله اقدام به کاهش تعهدات خود در چارچوب برجام کرده و اکنون با توجه به مصوبه مجلس شورای اسلامی ایران اقداماتی مانند غنیسازی 20% و افزایش ذخایر اورانیوم غنی شده خود را در دستور کار قرار داده است. این امر که در واقع برای نمایش جدیت ایران در زمینه اجرایی کردن تهدیدات خود با طرف‌های غربی یعنی اروپا و آمریکا صورت گرفته، اکنون با دستاویز مقامات دولت بایدن برای مطرح کردن ادعاهای واهی علیه ایران از جمله تلاش برای دستیابی به سلاح اتمی قرار گرفته است. در حالی که ایران طبق گزارش‌های مکرر آژانس هیچ گونه انحرافی به سمت سلاح هسته‌ای نداشته است. در این حال دولت بایدن برخلاف ادعاهای قبلی خود در زمینه بازگشت فوری به برجام اکنون اما و اگرها و شرایط مختلفی را در این زمینه مطرح کرده است. در واقع بایدن نه فقط خواهان گسترش محتوایی و زمانی محدودیت‌های برجامی فعالیت‌های هسته‌ای ایران است، بلکه می‌خواهد مذاکره درباره مسائل دیگر یعنی توانمندی موشکی و سیاست‌های منطقه‌ای را نیز به تهران تحمیل کند. ایران بارها اعلام کرده که صرفاً به توافق هسته‌ای برجام پایبند بوده و به هیچ وجه تسلیم خواسته ی آمریکا برای مذاکره درباره دیگر مسائل نخواهد شد. خب شنوندگان گرامی، با پایان گزارش ویژه امروز رسیدیم. از همراهیتان جهان سپاس.
همگام با ولایت.
شک نیست که دشمنی آمریکا که از اول انقلاب شروع کرده به دشمنی، امروز شکل آشکار به خودش گرفته. توجه کنید، اینی که ما خیال کنیم امروز دشمنی آمریکا بیشتر شده، نه، آشکار شده. قبلا هم همین دشمنی ها بود، اینجور سریع حرف نمی زدن. اینا صریح میگن میخواییم چنین کنیم، میخواییم چنان کنیم، تهدید میکنن. خب اون کسی هم که با صدای بلند تهدید میکنه، آدم باید بدونه که قوت و تواناییش به قدر این صدای بلندش نیست. اون کسی که تهدید نمیکنه، او بیشتر انسان از او باید واهمه داشته باشه. اونی که تهدید میکنه نه. امروز بنابراین دشمنی رو آشکار کردن آمریکایی‌ها. صریحا مصالح رژیم صهیونیستی هم بیشتر از هر دولت دیگری اینا رعایت میکنن. یعنی واقعا باید گفتش که فرمان کار بسیاری از سیاست‌های آمریکا دست صهیونیست‌هاست. حالا نه لزوما دولت صهیونیست در فلسطین اشغالی، بلکه دست جامعه صهیونیست است که بر امورشون مسلط. خودشون هم احتیاج دارن، یعنی این دولت کنونی آمریکا احتیاج داره به اینکه هارت و هورت کنه. میبینید گاهی اوقات میگه، چند بار تا حالا تکرار کرده که این سیاست‌های ما ایران رو تغییر داد. ایران امروز غیر از ایران، یعنی سیاست‌های من اثر گذاشته روی ایران. بله، این راست میگه، تغییر کرده. تغییرش این است که نفرت مردم از آمریکا 10 برابر شده. نفرت مردم از اینا بیشتر شده. نزدیک شدن اونها به تصرف منافع جمهوری اسلامی دست نیافتنی تر شده. همت جوانان ما برای اینکه کشور را آماده نگه دارن بیشتر شده. نیروهای نظامی ما حواسشون جمعه، نیروهای امنیتی ما حواسشون جمع‌تره. اینا بله، اینا این اتفاقات، تغییراتی که او میگه، اینجور تغییراتی اتفاق افتاد. او میگه که یعنی ببینید الان واقعا چقدر دستگاه محاسباتی این دشمن، الحمدلله الذی جعل اعداءنا من الحمقا، دستگاه اطلاع میگه هر جمعه در تهران راهپیمایی علیه نظام هست. اینا یه رئیس جمهور، اولا جمعه نیست و شنبه است، تهران نیست و پاریسه. اینا این دشمنی رو اینها دارن. خب این دشمنی که هست، اینو که یه نکته که غالبا مورد توجه نیست این است که آمریکا الان خودش در درون خودش درگیر مشکلات بزرگ اجتماعی و اقتصادی و ایناست. البته در زمینه اقتصادی یه پیشرفتایی داشتن، منتها صاحب نظران میگن این پیشرفتا کوتاه مدت، ادامه دار نخواهد. لکن مسائل مهم، مشکلات مهم اجتماعیشون الان برقراره. وضع دولتشون هم وضع منسجمی نیست. این حرفایی که متناقض میزنن، یکیشون یه حرفی میزنه، یکیشون یه حرف دیگری میزنه. این ساعت، این امروز یه چیزی میگن، فردا ضد او رو میگن. اینا نشون دهنده آشفتگی است. حالا اونی که من اینجا یادداشت کردم در گزارش وزارت کشاورزی آمریکا، این گزارشی است که وزارت کشاورزی آمریکا داده، 41 میلیون آمریکایی دچار گرسنگی و نداشتن امنیت غذایی از آمریکا. یعنی این هیاهوها و هارتوهورتها و به خیال خودشون فشار اقتصادی به ملت ایران وارد کردن از طرف یه چنین دولتی تو کشور خودش، طبق آماری که خودشون میدن 41 میلیون دچار ناامنی، دچار گرسنگی، تعبیر گرسنگی. در زمینه وضع اجتماعی یه مرکزی دارن به نام مرکز آمار ملی حیاتی آمریکا. این مرکز میگه که 40% ولادت ها در آمریکا نامشروع، 2,200,000 زندانی در آمریکا وجود داره. در دنیا بی نظیره، یعنی به نسبت جمعیت بی نظیره. هیچ جای دنیا به نسبت جمعیت این همه زندانی نداره. بالاترین آمار مصرف مواد مخدر در جهان در آمریکاست. مواد مخدر، اینا به مشکلات اجتماعی ایناست دیگه، گرفتارن. 31% تیراندازی های جمعی در دنیا در آمریکا اتفاق میفته. هر روز میشنوید دیگه، میبینید تو روزنامه ها میخونید، تو فلان مدرسه، تو فلان باشگاه، تو فلان ایستگاه مترو تیراندازی. اینا وضع اجتماعی ایناست، گرفتارن. آدم دلش هم میسوزه برای مردم اونها. و کی میاد میشه رئیس جمهورشون؟ آدمایی که این همه دور از حقیقت و واقعی.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید. برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها.
شما شنونده رادیو دری می باشین از شهر مقدس مشهد. اگر نسبت به برنامه‌های رادیو خودتان رادیو دری انتقاد یا پیشنهاد دارن میتونین با دو شماره پیامکی که اعلام میشه با ما در ارتباط باشین. عزیزانی که در افغانستان ساکن میباشن میتونن به این شماره 0794-71-71-44 پیامک رای کنن. 3800-226 هم شماره پیامک ما در ایران اسلامی میباشن. شما عزیزان میتونن از طریق سایت parstoday.com/dari شننده نشرات ما رادیو دری باشن یا میتونن برنامه‌ای را که خوش دارن دوست دارن از سایت دانلود کنن. این امکانات در نظر گرفته شده به خاطر که رضایت خاطر شما خوبان از رادیوی خودتان بیش از پیش جلب شود. شما شنندگان عزیز می توانند نشرات رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شننده باشید. شما خوبان، شما شنندگان عزیز می توانند نشرات صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری را از امواج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز شننده باشید. همچنین شما شنونده‌های عزیز می توانید نشرات صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری را نیز از امواج متوسط 720 به 1098 کیلوهرتز دریافت کنید. گلچین موسیقی را تقدیم می کنیم به همه علاقمندان به این برنامه و مدت نیم ساعت. امیدوار هستیم از این برنامه لذت ببریم.
سفر کردم
در زمین ما،
دنیا گذران و کار دنیا گذران،
عاشق دربار شاهم من ز کابل می روم.
گلچین موسیقی
به نام خالق عشق و دوستی، به نام خدا. سلام میکنیم به همه شما همراهان خوب برنامه گلچین موسیقی، روزتان بخیر باشه انشالله. بنده زهرا بهرامی با همراه سعید موسوی صدابردار برنامه امروز در خدمت شما هستیم با تقدیم آهنگ های درخواستی تان. شما هم میتونید آهنگ فرمایش بدین 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان را به یاد داشته باشین. میتونید پیامک روان بکنید و اگر آهنگ خاصی مد نظرتان هست که میخواین ما براتون نشر بکنیم فرمایش بدین.
و
خواهش از اون داشتم از آقای احسان خواجه امیری آهنگ بزن. سلام علیکم نیشابور، ممنون از برنامه، خیلی خوبه، خیلی ممنون.